سلوک عاشورایی رو خواهید شنید. زمینه های قیام امام حسین علیه السلام در سخنان مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی. 23:55 دقیقه کلام امام تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه و در ساعت 24 با برنامه همنشین همراه خواهید بود. نجوای عاشقان رو در ساعت 1:30 دقیقه میشنوید. بخش دوم زیارت ناحیه مقدسه همنوا با حجت الاسلام خالصی. 2:10 برنامه برای بیداری رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیم شما عزیزان میشه. آرزوی سلامتی هم میکنیم برای استاد رحیم‌پور ازغدی. 2:40 گنج سعادت آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است و در ساعت 3:10 زلال تاریخ رو خواهید شنید. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. 3:40 مکارم خوبان سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه است و در ساعت 4 بامداد به رادیو محرم میریم و همنوا با شنوندگان رادیو محرم عزاداری میکنیم. 4:35 صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح تقدیم شما عزیزان خواهد شد که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:03 و طلوع آفتاب ساعت 6:31 است. آخرین برنامه این بخش هم در ساعت 5:30 مبانی فقاهت هست، درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی که انشاءالله این برنامه رو هم بشنوید. بنده محمد جواد محمدی و همراه همکارانم آقای سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، آقای مهدی سنیمی صدا بردار و آقای شاهرخ نظری هماهنگی پخش در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم بود انشاءالله. به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو دوستان عزیز و امیدوارم که همراهمون باشید.
سجاد ای بگو چه ملائک دعای تو، سجاد ای بگو چه ملائک، شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با خدای تو. ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو. ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو. ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، بر آفتاب و فخر کنند از ولای تو، بر آفتاب فخر کنند از ولای تو. محراب را به وقت مناجات تو همه، محراب را به وقت مناجات تو همه، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، در مده تو ترانه توحید سر دهد، در مده تو ترانه توحید سر دهد، هر چند و نیست زمزمه من سزای تو، هر چند و نیست من سزای تو. یا زین العابدین، یا زین العابدین،
زین العابدین، یا زین العابدین، یا زین العابدین.
در شامگاه جمعه 11 محرم الحرام و شب 12 محرم، شب شهادت امام سجاد علیه السلام، در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. به همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. صدای ما از رادیو معارف میشنوید. ما تا دقایق پیش رو انشالله به حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم رفت و مراسم عزاداری در مقابل رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدت ظله العالی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. هم نوا خواهیم بود با بینندگان شبکه یک سیما. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که همچنان همراهمون باشید، ضمن این که به همتون تسلیت و تعزیت میگم شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو. خب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه، حجت الاسلام و مسلمین عالی به سخنرانی خواهند پرداخت در مقابل رهبر معظم انقلاب، که دعوت میکنم این لحظه از رادیو معارف شما دوستان عزیز شنوندگانی گرامی هم بشنوید.
الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بنابر نقلی، شب شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هستش. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید، انشالله که مشمول دعای اون حضرت بشیم. اگر در قرآن و تاریخ اسلام ملاحظه بفرمایید، تاریخ هم که میگم لازم نیست خیلی عقب بریم، اصلا در زمان خودمون کسانی رو میبینیم، شخصیتهایی رو میبینیم که سابقه های زیادی در دینداری، در جهاد، در تلاش در راه خدا داشتن و مراتبی رو طی کردن، بعضا شاگرد اولای کلاس دینداری یا شاگردان ممتاز بودن. اما همین آدمایی که شاگردان ممتازی بودن در دینداری و جهاد، در یک برهه دیگری از زندگیشون سقوط کردن، بد شدن و خیلی هم بد شدن. مسعودی یکی از مورخین معتبر هستش، در کتاب مروج الذهب اونجا نقل کرده که یه روزی پیغمبر اکرم و امیر المومنین و زبیر ستایی نشسته بودن و زبیر با یه لبخند مهربانانه امیر المومنین رو نگاه میکرد. پیغمبر اکرم سوال کرد که زبیر دوستش داری؟ علی رو دوست داری؟ گفت آقا معلومی که دوستش دارم، علی خیشمه. خب میدونید دیگه، امیر المومنین زبیر پسر عمه امیر المومنین علیه السلام بود، پسر صفیه بود که عمه پیغمبر اکرم و استمیر بود. گفت آقا معلومی که دوستش دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی به ظلم در مقابلش میایستی. زبیر با ناباوری گفت من در مقابل علی بایستم؟ گذشت تا بعد از سالها جنگ جمل، که اولین جنگی بود که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام، حدود 3-4 ماه بعد از حکومت داری حضرت این جنگ رو راه انداختن. کیا راه انداختن؟ یاران دیروز علی، مثل طلحه، مثل زبیر و امثال اینها، بعضی از شخصیت ها بودن. دو تا لشکر در مقابل همدیگه اردو زده بودن. مسعودی می‌نویسه که هنوز درگیری شروع نشده بود، حالا یه مقدماتی داشت، خود امیرالمومنین اومد و زبیر رو صدا زد، با احترام هم صدا زد، یا ابا عبدالله و کنیه صداش زد. زبیر اومد وسط میدان، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که زبیر یادت حدود شاید مثلا 30 سال پیش من و تو و پیغمبر با همدیگه نشسته بودیم، تو با یه لبخند مهربانانه به من نگاه میکردی، پیغمبر ازت سوال کرد که زبیر علی رو دوست داری؟ گفتی آقا معلومی که دوستش دارم، علی خیشمه. ولی پیغمبر فرمودن یه روزی به ظلم در مقابل علی می ایستی تو باورت نمی شد. اون چیزی که پیغمبر می فرمود مال امروزه که تو در مقابل من به ظلم ایستادی. زبیر حالا یا واقعا فراموش کرده بود یا خودشو به فراموشی زده بود، یکی خورد و وقتی برگشت به سمت لشکرش دیگه وارفته بود، دیگه اون حال هوا رو نداشت. پسرش عبدالله ابن زبیر که به هر حال پسر خبیثی بود که خود امیرالمومنین علیه السلام در یه تعبیری تو نهج البلاغه داره که زبیر مازال منا اهل البیت ما نشع ابنه المشوم، زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی که این فرزندش بزرگ نشده بود که در انحراف بیشتر پدر خیلی نقش داشت. وقتی عبدالله ابن زبیر دید که زبیر از ملاقات امیرالمومنین برگشته و وارفته و انگار حال جنگ نداره، دو سه تا متلک انداخت به پدرش. ترسیدی؟ علی رو دیدی ترس برد داشته؟ زبیر گفت نه، نقل ترس نیست، علی کلامی رو از پیغمبر به یاد من انداخت که اون کلام من رو دچار تردید کرد. زبیر تو این نقل داره که از جنگ کناره گرفت. کسی که انتخاب درستی نداشته باشه سر به زنگاه ها هم درست انتخاب نمی کنه. تو شر رو به پا کردی، توبه تو این نیست که از جنگ کناره بگیری، توبه تو این هستش که مثل هور به لشکر حق بپیوندی. اما خب انتخابش درست نبود دیگه، از جنگ کناره گرفت و یه شخصی که بعدها جزو خوارج شد به نام ابن جرموز او رو توی قفلتی ترور کرد و کشت. ابن عبدالهدی تو شرح نهج البلاغه میگه که این شخص، این قاتل ابن جرموز، شمشیر زبیر رو برداشت و اومد به سمت لشکر امیرالمومنین، وارد خیمه شد. یا امیرالمومنین الجائزه الجائزه، به من جایزه بده، من زبیر رو کشتم. حضرت امیر خیلی تحویلش نگرفت، فرمود که از حبیبم رسول خدا شنیدم که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هم تو همونی که کشته شد اهل جهنم هستید، برای خدا که نکشتی که. و واقعا هم همینجوره، این ابن جرموز بعدها جزو خوارج شد که در جنگ نهروان به دست خود امیرالمومنین کشته شد. مقصودم اینجاست، شمشیر زبیر رو امیرالمومنین گرفت، با اندوه نگاه کرد به این شمشیر، فرمود تالما جل الکرب عن وجه رسول الله، این شمشیر چقدر غم از چهره پیغمبر زدوده بود، چقدر کار کرده بود این شمشیر برای دین خدا. اما صاحبش کجا رفت؟ رفت تو جهنم. عنایت بفرمایید، کسانی بودند که شاگردان ممتازی بودند در دینداری. زبیر شاید 16 سالش بود که مسلمان شد، یعنی وارد دین شد، خدمات بسیار زیادی انجام داد، تو جنگ ها فداکاری ها کرد با اون سن سالی کمش. زبیر کسی بود که تو تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها که خصوصی ترین تشییع جنازه بود و فقط خواص تو شرکت داشتن، زبیر هم شرکت داشت. شاید 6-7 نفر غیر از خاندان امیرالمومنین علیه السلام بودند تو تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکیش هم زبیر بود. زبیر کارهای بزرگی کرده بود، اما خب دنیا باهاش این چنین کرد که یواش یواش زبیر چرب و شیرین دنیا به کامش خوش آمد و کم کم جوری شد که در مقابل حتی امیرالمومنین علیه السلام ایستاد. آدم یواش یواش خراب میشه، به تدریج آدم فاسد میشه اگه مراقبت از خودش نداشته باشه. این آدمایی که بد میشن یه زمانی خوب بودن، سابقه خوب و دینداری داشتن، بد میشن معمولا بد معمولی نمیشن، خیلی بد میشن. خدا نکنه کسی یه زمانی دیندار باشه و بعد سقوط کنه و بد بشه، خیلی بد میشه. دیگه هرچی براش آیه قرآن بخونی، هرچی براش از آخرت هم بگی، گوشش پره، اینا رو شنیده گوشش پره. یه استاد بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، میگفت آدم ها 4 دسته هستن، برخلاف اون چیزی که ما بچه که بودیم تو مدرسه تو کلاسمون پای تخته مینوشتیم خوبها و بدها، 2 دسته میکردیم آدم ها رو. آدم ها 4 دسته هستن، بعضی ها خوبن ولی بد خوبی میکنن، بلد نیستن چجوری خوبی بکنن، ذاتشون خوبه، کاری که انجام میدن اصل کار خوبه ولی شیوه و روش کار بده. مثلا فرض کنید به یک کسی قرض داده، به یک کسی پولی کمک کرده، خب این کارش خوب بوده ولی منت بگذاره برش یه جوری که اون طرف مقابل تو دلش میگه من غلط بکنم دیگه بیام از تو پول قرض بگیرم، تو منو ذلیلم کردی. یا مثلا ارباب رجوع رو داره راه میندازه توی اداره ای، داره خدمت میکنه، اما چند نفر رو که راه میندازه یه مرتبه عصبانی میشه، با تندی برخورد میکنه با ارباب رجوع. این داره کار میکنه، داره خدمت میکنه، داره خوبی میکنه، ولی بد خوبی میکنه. این یه دسته. دسته دوم آدمایی هستن که خوبن، خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، به قدری زیبا خوبی میکنن که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه، لذت میبره. یک کسی اومد تو مسجد پیغمبر در مدینه، گفت که کریم تو این شهر کیه، سخاوتمند تو این شهر کیه؟ گفتن اگر کریم و سخاوتمند میخوای برو در خونه امام حسین. این اومد پیدا کرد، در زد، خود ابو عبدالله اومد دم در، شروع کرد اشعاری رو سرودن با این وزن: لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جواد و انت معتمد، ابو کمن کان قاتل الفسقه. اگه کسی در خونه شما اهل بیت بیاد ناامید بر نمیگرده، تو بخشنده هستی، کریم هستی، و پدرت هم چه فضائلی داشت. شروع کرد اینها رو گفتن. امام حسین علیه السلام رفت داخل، یه دستمال پهن کرد و هرچی که حالا پول نقد داشت ریخت اون دستمال. به خانوادهشون هم فرمودن که اگر میخواید کمکی بدید، سائلی اومده دم در و مستحق کمک بدید، که اونام حالا مثلا اگر یه چیزی، دستبندی چیزی داشتن، تو این دستمال گذاشتن. چهار گوشه دستمال رو حضرت جمع کرد، اومد دم در، در رو فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون و چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته که شاید خجالت بکشه. هنگامی که داشت این دستمال رو میبرد بیرون، حضرت بر وزن اشعار اون عرب، ابا عبدالله هم شروع کرد شعرهایی رو خوندن: خذها فانی الیک معتذر و اعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، ولی من ازت عذر میخوام که کم هست، ولی بدون که ما نسبت به تو شفقت داریم، ما نسبت به تو مهربانیم. یه مرتبه صدای هق هق گریه از پشت در بلند شد. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که من که گفتم کمه. ابا عبدالله علیه السلام به قدری سخاوتمند بود، البته همه ائمه همینجور بودن، که گاهی موقع ها هزار درهم، گاهی موقع ها هزار دینار، گاهی موقع ها یعنی هزار مثقال طلا، که اگه الان شما به قیمت های امروزی حساب کنید چند میلیون میشد. خودشون هم میگفتن اهل بیت که وقتی میخواد به فقیر چیزی بدید، جوری بدید حتی تغنیه، که دیگه غنی بشه، دیگه دستشو دراز نکنه پیش اینون. با اینکه ابا عبدالله خیلی داده بود، اون طرف گریه کرد. امام حسین علیه السلام فرمود من که گفتم کم هستش، عذرخواهی کردم از شما. اون شخص که گریه میکرد گفت آقا چی میفرمایید، کم چیه؟ بارها بیش از اون مقداری است که به گمان من میرسی. من گریم از اینه که این دست کریم میخواد چجوری زیر خاک بره، من گریم از اینه که این دست کریم چجوری زیر خاک میره. البته اون عرب نبود که ببینیم اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی شما نگاه کنید این رفتار رو هر کی با هر دین و آینی که میبینه کیف میکنه. بعضی ها اینجوری هم خوب خوبی میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم یاسد مهدی قوام رو، که از خوبان تهران، از به هر حال علمای بسیار بزرگوار و اخلاقی تهران بود، حدود 60 سال 70 سال 60 سال پیش. ایشون یه موقعی دزد وارد خونشون شد، فکر میکرد کسی نیست. حالا ایشون توی اتاق دیگه خوابیده بود، دزد رفت توی اتاق دیگه، فرش رو داشت جمع میکرد، لوله میکرد که برداره ببره، از اون طرف وایاسد مهدی قوام فریاد زد، گفت او اون یه لنگه که به دردت نمیخوره، خوب ازت نمیخرن، یه لنگه دیگه‌ش هم اینجاست، بیا هر دو لنگه رو بردا ببر، ببر فلان بازار، فرش فروشی اونجا هستش، بگو آیا سید مهدی منو فرستاده، خوب ازت میخرن، بعد برو یه گاری دستی بخر، روش میوه بفروش، خیار بفروش، سیب بفروش، میوه بفروش، طرفای غروب من میام، اگه ازت نخریده بودن هرچی نخریدن من ازت میخرم که ضرر نکنی. وقتی که آیاسد مهدی قوام از دنیا رفت، این شخص انقدر گریه میکرد که بهش گفتن شما فامیل آیاسد مهدی قوامی؟ گفت نه، من دزد بودم. آیاسد مهدی قوام دست منو گرفت و از جهنم آورد بهشت. من حرام خور بودم، منو حلال خورم کرد، کاسبم کرد من رو. بعضیا بلدن چقدر قشنگ خوبی کنن، خوبن، خوب خوبی میکنن. این دسته دوم. دسته سوم آدمایی هستن که بدن ولی بد معمولی هن، سرقت میکنه، مال مردم رو میبره. دسته چهارم آدمایی هستن که بدن ولی بد بدی میکنن، چندشاور به تعبیر قرآن، اساء السوء، اون کسانی که بد بدی میکنن، که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینها رو نگاه میکنه منزجر میشه، چندش پیدا میکنه ازشون. طرف غروب عاشورا، عصر عاشورا، وقتی همه شهید شدن، اومده برای غارت اموال. خب یکی لباس غارت میکرد، یکی هر چیزی که به دستشون میرسید. یه مرتبه چشمش افتاد به یه انگشتر تو دست سید و شهدا. تا بخواد این انگشتر رو از انگشت در بیاره، از غارتگری نسبت به بقیه عقب میفته. زد قطع کرد، زد انگشت و قطع کرد که انگشتر رو برداره. خب نانجیبه پست، تو اگر بدی چرا انقدر بد بدی بکنی؟ چرا این شکلی؟ آدم ها چهار دسته هستن. بعضی ها خوبن ولی بد خوبی میکنن، بعضی ها خوبن خوب خوبی میکنن، بعضی ها بدن بد معمولی هستن، و بعضی ها بد هستن و بد بدی میکنن. این استاد بزرگوار این چهار دسته رو میگفت. من این رو برای این گفتم که آدمایی مثل زبیر، آدمایی که یک زمانی تو دین بودن، دیندار بودن، اینا وقتی سقوط میکنن و بد میشن، معمولا میفتن تو این دسته چهارم، معمولا میفتن تو این دسته چهارم که خیلی بد بدی میکنن، یعنی بد معمولی نمیشن. چون عرض کردم در یه برهه‌ای از زمان تو دین بودن، اعمال دینی رو انجام میدادن، شاید خیلی هم مثلا مستحبات رو انجام میدادن، آیات آخرت رو شنیدن، همه حرفای دینی رو شنیدن. شما هرچی نصیحتشون میکنی اصلا به گوششون نمیره، گوششون پر از این حرفا، گویی میخوان عقب افتادگی خودشون تو بدی رو جبران بکنن، چون یه مدتی تو بدا نبودن، جز خوبا بودن، حالا که سقوط کردن اومدن تو بدها میخوان جبران کنن، دو آتیشه بدی میکنن. خدا نکنه که آدم دیندار سقوط کنه و بد بشه. اینکه این همه به ما گفتن تو دعاهاتون، از خدا بخواید که عاقبت به خیر بشید، بتونید دین خودتون رو با خودتون ببرید به عالم آخرت، واقعا بهترین دعای شخصیه. از دعاهایی که آدم برای شخص خودش میخواد بکنه، بهترین دعا عاقبت به خیریه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو. من از بعضی از شاگردانش اونا میگفتن آقای مرعشی نجفی تو درس گاهی موقع ها میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. تو آخر الزمان سقوط آدما و عوامل لغزششون زیاد میشه. عاقبت به خیری دعا کنیم. مرحوم سید یزدی صاحب عروت الوثقی اونجا ذکر میکنه که این دعایی که تو تعقیبات نماز هستش، اللهم اینی اسألوک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره، خیلی خوبه که اینا رو تو قنوتاتون بخونید، چاید از بهترین دعاها باشه برای قنوت. اللهم اینی اسألوک العفو، خدای ازت بخوام که منو عفو بکنی و گناهانمو ببخشی. والعافیه، خدای ازت بخوام که عافیت و سلامتی دنیا و آخرت، سلامتی جسم و روح به من بدی. ول معافات فی دنیا و آخرت، معافم بکنی از گزند و شرور دنیا و آخرت، شری به من نرسه تو دنیا که دینمو بگیره، که دینم رو بگیره. دعای عاقبت به خیری. حتی اولیای خدا میلرزیدن، حتی اولیای خدا خودشون رو تضمین شده نمیدونستن. هیچ کسی تضمین شده نیست، حتی معصومین. پیغمبر اکرم در منزل ام سلمه بود، تو سجده این دعا رو میکرد که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای منو یه چشم به هم زدن به خودم واگذار نکن. بعد از اینکه گریه پیغمبر و سجدش تمام شد، ام سلمه گفت یا رسول الله شما میجوری میترسید، شما میجوری میلرزید؟ پیغمبر فرمود چی میگی ام سلمه؟ برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی، یک لحظه به خودش وانهاده شد، فکان ماکان، اون بلای اومد به سرش که اومد، یه لحظه به خودش وانهاده شد. خدا دست وکالتش رو اگه از سر کسی برداره واویلاست. گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی، جایی که انبیا و اولیا میلرزیدن میترسیدن، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. همه تون شنیدید در خطبه‌ای که پیغمبر اکرم آخر ماه شعبان، جمعه آخر ماه شعبان در آستانه ماه رمضان خوندن، وسط یا اواخر سخنرانی پیغمبر اکرم امیرالمومنین یه سوالی کرد، گفت یا رسول الله بهترین عمل تو ماه رمضان چیه؟ افضل اعمال چیه؟ پیغمبر فرمود بهترین عمل این که گناه آدم نکنه، الورع عن محارم الله، گناه نکن. بعد پیغمبر گریه افتاد، شروع کرد گریستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که آقا برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود که علی جان میبینم که در ماه رمضان محاسنت با خون سرت رنگین میشه. امیرالمومنین علیه السلام نپرسید که آقا همین ماه رمضان کی کجا کی منو میزنه، اصلا اینا رو نپرسید. فرمود افی سلامت من دینی، یا رسول الله دینم سالم اون آخر؟ که پیغمبر فرمود بله، که امیرالمومنین فرمود دیگه جای شکر داره، الحمدلله دیگه جای شکر داره. حتی انبیا و اولیا الهی با اینکه معصوم بودن، با این وجود این چنین میلرزیدن میترسیدن. مسئله عاقبت به خیری خیلی مسئله مهمیه. یکی از آقایون بزرگوار ایشون میگفت، میگفت من مشهد بودم، حرم امام رضا علیه السلام، سه نفر از خوبان و بزرگان مشهد هر کدوم یه گوشه حرم نشسته بودن، مفاتیح جلوشون بود، مشغول دعا و ذکر و این حرفا بودن. یکی آیت الله مروارید، یکی آیت الله میرزاوادهای تهرانی، یکی آیت الله میرزعلیهای فلسفی، هر کدوم یه گوشه نشسته بودن، اتفاقی داشتن مشغول بودن. این آقای بزرگوار میگه من رفتم از تک تکشون یک سوال مشترک کردم، گفتم که آقا اگه تو حرم امام رضا علیه السلام فقط یک دعای مستجاب داشته باشیم چه دعایی کنیم؟ یه دعا. همشون بل اتفاق بدونی که از قبل با هم دیگه هماهنگ کرده باشن گفتن عاقبت به خیری. بعد ایشون میگه من اومدم قوم خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی، میگه خدمت ایشون رسیدم، از ایشون هم این سوال کردم، یه تأملی کرد، شون فرمود بهتر از عاقبت به خیری چیزی رو به نظرم نمیرسه، بهترین دعای شخصی. بله برای دعاهای کلان اجتماعی، خب فرج امام زمان علیه السلام، بر فرج حضرت، رفع مشکلات جامعه، برقراری و پایداری نظام دینی، سلامتی و توفیقات رهبر بزرگوارمون، به هر حال ببینید اونا دعاهای اجتماعی هست، ولی تو دعای فردی بهترین دعا این دعا هست که آدم عاقبت به خیر باشه. بودن کسانی که خیلی سابقه داشتن در جنگ، در جهاد، در علم، در عبادت، ولی نتونستن خودشون حفظ بکنن و سقوط کردن. چه کنیم ما سقوط نکنیم؟ چه کنیم ما سقوط نکنیم؟ همه اینا مقدمه همین سوال و مهمترین سوال اینه. ما که تضمین شده نیستیم، ضمانتنامه‌ای به ما ندادن که تو سقوط نمی کنی. چه رزق جامعی به وجود خودمون تزریق بکنیم که تمام ابعاد وجودمون رشد بکنه، عقلمون، هوشمون، استعدادمون، عاطفه‌مون، احساساتمون، همه ابعاد وجود رشد بکنه، بالغ بشه و تو بزنگاه ها و تو لغزشگاه ها نلغزیم و زمین نخوریم و سقوط نکنیم. آیا رزق جامعی که میتونه ما رو حفظ بکنه، آیا علم، علم و دانشه؟ آیا جهاد، این که آدم در راه خدا جهاد بکنه، آیا اون رزق جامعی که آدم رو بارور میکنه و رشد میده به صورت جامع، آیا عبادت، نمازه؟ اون رزق جامع چیه؟ جواب اینه که نه، اینا همشون خوبه، اینا همشون ارزشه، ولی رزق جامع نیست. زبیر هم سابقه رزم خیلی داشت ولی سقوط کرد. شیطان عبادت خیلی داشت، 6000 سال عبادت داشت ولی سقوط کرد. بعضیا علم زیاد داشتن، تو قرآن هست وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهَا آيَاتِنَا، داستان اون عالم بنی اسرائیل رو پیغمبر برو به مردم بگو که ما آیاتمون رو بهش داده بود.